هر شهر قصه ای دارد. بوشهر اما قصه شبیه هیچ کجای ایران نیست. شهری که از لحظه ورود تا آخرین لحظه بودن در آن آغوش گرمی برای تو دارد. گرما و مهمان نوازی در خون مردمش دمیده شده. ما به بوشهر سفر کردیم، همزمان با فستیوال کوچه. شهر رنگ تازه‌ای به خود گرفته بود. مردم بوشهر انگار فرش قرمزی برای میهمانان پهن کرده بودند. موسیقی و سازها به صدا در آمدند. کوچه هایی که به دریا می رسیدند زیباتر شده بودند. مردم از همه جای ایران به بهانه فرهنگ و هنر کنار هم بودند. صبح ها میهمانی شعر و ادبیات بود و شب ها موسیقی و ساز و آواز شهر را فرا می گرفت. به قول احسان عبدیپور، یک روز با کنش بهتر از یک روز بدون کنش است. فستیوال مال مردم بود، مال مردم هست و مال مردم خواهد ماند. اینجا رادیو مقصد و این قسمت ویژه بوشهره که همزمان شده با فستیوال کوچه. خیلی به نظرم مناسبت داره الان در کنار شما بودن آقای عبدیپور و این گفتگو که برای من خیلی با ارزشه، وسط همه اتفاقهایی که داره میفته و خیلی شلوغ شهر، اصلا توی وضعیت عجیب و غریبی قرار گرفته، بتونیم با هم دیگه یه گپ کوتاهی بزنیم. ورودی گفتگومون رو حالا میخوام با کوچه اختصاصا شروع کنم، بعد بریم در مورد بوشهر صحبت کنیم. یادمه که ما با هم دیگه یک مسئله شخصی داشتیم در اتاق فکر یک برنامه‌ای که مشورت من میگرفتم از شما، یه مثالی بزدین، یادم مونده اون مثاله که گفتین انگشت من یه بار رفت لای در و با خودم فکر کردم که چند بار دیگه در زندگی قراره این انگشت و این درد رو تجربه کنم. اون دقیقاً مثل اثر پروانه‌ای نتیجه شد برنامه پیشگو که من و رضا بهاروند با هم دیگه ساختیم اون برنامه رو و یه اتفاقهایی توی اون برنامه افتاد که آدم‌ها در مورد آینده و مواجه شدن با اتفاقهایی که یه جورای کلایمکس ممکن زندگیشون بشه مواجه می‌شدن. فستیوال کوچه از کجا و چه شکلی متولد شد؟ اون لحظه‌اش کی بود؟
فکر کنم تو کافه خانم اسکندری بودیم تو خیابون وصال و یه گروهی از بندر اومده بودن موزیک بزنن و ما با همین برادرم و دوستای دیگه‌مون نشسته بودیم. بعد چند سال پیش گفتم ای که ما فکر می‌کردیم یه ملودی فلان جاییه که این که اینجوریه، مال مینا به این که اینجوریه، چقدر احتمالاً خیلی بچهای موزیک هم از حال سفری که این ملودی از کجا به کجا کرده خبر نداره، کاش اینا رو جمع می‌کردیم، بچهای موزیک جمع می‌شدن همدیگه رو می‌دیدن. اون موقع هم یک بوتیک هتل یه خونه اقامتگاهی داشت و هر از گاهی روش رویداد برگزار میکرد. از اون کافه شروع شد. ما که کارمون موسیقی نیست، ولی خوبه که از حال هم باخبر باشن که یه ملودی چه سفری از کجا به کجا کرد، چه سرش اومده در کلمه و در ریتم. همین فکر خیلی فانتزی هم بود، خیلی ضرورتی هم انگار در زندگی نداشت، ولی مسئلهمون قومی انسانی بود که ما این که سالها تو ختنه کنون، تو عروسی، تو عزا، تو فلان میخوندیمش، این مال اینا سایی اینجوری، پس اونا مثل ما میخندن، اینا مثل ما گریه میکنن، اون مثل ما تعجب میکنه. اینا رو هی به هم خودتو در آینه یکی دیگه ببین. این زانو به زانو نشستن این قوما روبرو هم دیگه برای شنیدن صداهایی که سالها و صدها سال تو کلشون بوده از کجا اومده، دلیل ای شد. چون که میدونی که ما اصلا کارمون موسیقی نیست، هیچ کارمون موسیقی نیست، رفتار انسانی موسیقی برام جالب بود.
ولی موسیقی تو جنوب اصلا تنیده شده، یعنی
بله، فرهنگ جنوب. ولی اگر یکی میخواست این کار رو بکنه، ما آخرین کار بودیم برای این، یعنی ما اگر فقط میخواستیم صرف موسیقیش باشه. این میگم اون استارت اولی بود که تولد
کوچه بود. حالا ما توی رادیو مقصد، چون هر قسمتمون درباره شهریه، این قسمت که به ویژه در مورد بوشهر، بوشهر خب خیلی آدم‌های قصه‌گو داره. من خودم اولین بار اومدم بوشهر، یعنی یه مثالی رو شما زده بودین، خیلی هم فکر کنم توی فضای مجازی دست به دست شد که بوشهر میری خیلی شاید ساختمون بلند و عجیبی نبینی، یه میدون عجیب نبینی، آدم‌ها بعد چند روز که باهاشون معاشرت بکنی خودشو به تو نشون میدن. من فکر میکردم این شاید یه ذره جسارت برانگیز باشه، چیزی میگم، فکر میکردم که احسان عبدیپور آدم متفاوتی از جنوبه و که هست، کما این که هست. ولی وقتی هر چقدر نزدیکتر شدم با آدمای بوشهر، دیدم همه آدمای بوشهر انگار قصه دارن، همه آدمهای بوشهر انگار راوی یک سری از قصه هایی هستن که حالا احسان عبدیپور به عنوان یک چهره شاید متفاوت تر این قصه ها رو خیلی خوشگلتر، به قول یه رانن تاکسی دیشب ما رو داشت میبرد به کنسرت، گفت خیلی خوشمزه بیان میکنه. این خوشمزگی مردم جنوبه که حالا هم در هم تنیده شده با موسیقی، هم در هم تنیده شده با قصه گفتن، به نظر شما ریشه در چی داره؟
نمیدونم، چون آخه با فردش هم خیلی موافقت 100% ندارم که مثلا جنوب قصه گوترن، مثلا سنندج قصه گوتر نیست یا انزلی نیست، چون من نمیدونم این آماره از کجا میاد. میدونم که زمان هم لنز داره و یهو فوکوسش مثلا میفته رو مهاباد 8 سال 10 سال، یهو میره رو هرمز میاد. این که در عرض زمان فوکوس روی چیزیه، نمیشه براش یه درازنای تاریخی برای ژنش یه تعریف دیگرگونه ای ساخت. فلزا میگم چون با فرضه هنوز تو زندگی موافقت خاصی ندارم، دیگه دلیل براش آوردنم از سمت من کار عبثیه. وقتی 50 سال باشه میشه در موردش حرف زد. 6 سال و 7 سال و 8 سال مثل یه رفتار روزنامه نگارانه است برای رفتارهای قومی. من برهه‌ای حساب نمیشه، اینا برهه نیستن. پس صبر کنیم، اگر یه استمرارهای نیم قرنی داشت وقت میگیم خب اینا اینجوریان، حالا اینا اینجوریان، اونا دوستن، اینا عاشقن، اونا حسودن، اینا نمیدونم. الان هنوز نشده.
موافقم با حرفتون. یه چیز ویژه‌ای که حالا من در مورد کوچه باز دوباره برگردم به کوچه، بعد دوباره باز بیام توی در مورد بوشهر صحبت کنم. فستیوال کوچه الان بابت این آدم‌هایی که مثال زدم یه اتفاق شده، اتفاقی که مثلا دیروز ما در شب ادبیات نشسته بودیم.
تو بودی ها؟
بله بودم. سمت چپ هم یک پیرمرد جنوبی کاملا کلاسیک جنوبی بود که با گوشی قدیمیش داشت از شعرهای مصطفی مستور تصویر میگرفت، و سمت راست من یه مثلا پسری بود که معلوم بود احتمالا از تهران اومده و اینا، با یه دوربین آخرین مدلش داشت تصویر میگرفت. این اتصال آدم ها به نظرم خیلی اتفاق عجیبیه که تو کوچه افتاده. شما در رأس ماجرا احتمالا خیلی...
در رأس هم اصلاح کنم که نیستم، واقعا نیستم.
در
کوچه واقعا یک سر پهنی داره که چندین تا آدم هن و مال هیچ کسی نیست، و یکی از جذابیتاش برای من بی سود بی منفعت مادی بودنشه. این واقعا خیلی برام عزیزش میکنه، چون همین امسال هم یه حامی پیدا کردیم برای برگزاریش، ولی هر چی که از هر تعداد بلیت فروشی بمونه قرار اول مهر کیف و کتاب و لباس بخریم برای بچهای ندار بوشهر و یه تعداد زندونیه جرم غیر عمد که اولاد دارن تو خونه، اینا رو بتونیم با این پولا آزاد کنیم. فلزا اینم بگم و رد بشم. من این سالها امین و با این اتفاقاتی که بر سر ایران میاد بلا جامعه شناسی اصلا کار به یک کلاهک هرم قدرت ندارم، بلا جامعه شناسی اینقدر کامنت گذار فوش دهنده بی ملاحظه ای شدیم که احساس می‌کنی سرزمین توش گسل ایجاد شده، نه گسل زمین شناسی یا گسل مردم شناسی، گسل قوم شناسی. گسل زمین شناسی که از بیرون پیداست، درس داره، دانشکده داره، راه داره، فلان داره. گسل مردم شناسی الان میخوره، تو 15 سال بعد میبینیش. مثل اینی که الان چاکش باز شده باشه این زمین و اون کوچه ازشون فاصله افتاده باشه. من به طبیعت بافت مرد از طبیعت بافت مردمی ایران در حراسم و میترسم. من این زانو به زانو نشستن که اینجا داره رخ میده یکی از بزرگترین غایبان حال حاضر این سرزمین میدونم.
بله واقعا.
ما ببین در انتهای راست و اصولگرا اونا دارن به هم فوش میدن، در انتهای اصلاح طلبی حالا به لحاظ محور سیاسیش فقط میگم اینا دارن به هم فوش میدن، او اپوزیسیون خارج از کشور که اصلا از دست هم دیگه فارغ نمیشن که بتونن به داخل کشور چیزی بگن، و یه چیزی به لحاظ فکری بیچاک و دهنی هیچ کی رو قبول نداره. همه برای میخوام دیسک کردن رو استفاده نکنم، همه در راستای انکار همدیگه محتوا تولید میکنن. الان یه سری محتوا مولد محتوا در این فضای مجازی است که میذاره یکی بخونه، یکی یه کاری کنه، و واقعا آدم فاجعه ای نیستن اونها، اون خطاهای بزرگی نکردن، ولی میگردن با موچین تو اینا یه چیزی پیدا کنن و دیگه نقطه سفیدی باقی نذارن. یعنی اگه بخوای با گرای اونها بری، هیچ خواننده ای در ایران، هیچ آرتیستی، هیچ سیاست مداری، هیچ استاد دانشگاه پاکی باقی نمیمونه.
بله.
چون میگردن رو همه چی با مرکب یه افشانه‌ای بزنن. این غم انگیزه، این با کنش اجتماعی و کنش سیاسی داشتن فرق میکنه. اینکه تو میخوای همه چی رو پامال کنی، امکان التزاز و لذت دیگه از هیچی باقی نمونه، هیچی دیگه کیف نده، همه چی هسته باشه، تلخی باشه، پوست باشه، هیچ دیگه گوشت میوهش نمونه. الان توی سالها داریم سپری میکنیم و تمام تمنای ما از دور هم نشستن آدم ها تو بوشهر، تو تهران، تو اصفهان، هر جا که بشه بیشینیم بیفوش، بیشینیم با عشق با هم دیگه نگاه کنیم، رد بشیم از کنار هم بیدلیل لبخند بزنیم. حرفام سوپر انگیزشی و بیخودن الان که دارم میگم، حالم داره به هم میزنه، ولی اینقدر فرونشست کرده این زمین که به همین چیزای بیخود فعلا نیاز داریم. یعنی اینقدر اوضاع خرابه که فعلا به داروهای بیخود نیاز داریم.
بله واقعا میگم، یعنی همین اتفاق، شما تصور کن اون پیرمرد بوشهری که داره از شعر مصطفی مستور تصویر میگیره، به نظر من دقیقاً ما به همین نیاز داریم که آدم‌ها همدیگه رو بشنوند، حرف‌هایی رو بشنون که تا الان نشنیدن، کمتر شنیدن. اون پیرمرد شاید در طول روتین زندگیش پی کارهایی باشه که همه آدم‌های مختلف هستن، ولی اینجا اومده یه خیلی واسه من عجیب بود. مردم هم بلند می‌شدن دست می‌زدن اون پیرمرد بوشهری، میگه آقا بشینیم ما بذاریم ببینیم حداقل چی کار داره. من نمی‌دونم
یه چیز دیگه هم بگم که از یه کمی زرنگی آب می‌خوره، اینه که ما فکر کردیم و فکر می‌کنیم که فعلاً موسیقی خیلی عامل تجمیعه، عامل جمع. یعنی موسیقی واقعا بهانه است. این آن چیزی که تو در سالن دیدی،
بله،
هدف و تارگت نهایی است. وگرنه همین موسیقیایی که بوشهرن که تو تهران به فاصله 3 هفته همشون رو استیج میرن، یعنی یه گوشه تهران اینا رو صحنن،
تازه یه گوشه رشت هم هستن اصفهان،
آره شریفیان اونجا میتونه، اینجا هم نمیتونه. آفرین. اونا هم اتفاقا به نظرم همینو فهمیدن که بریم 4 و 5 روز را بریم تو کوچه بوشهر بغل دری. ما اونا که وقتی برمیگردن به هم خبر میدن، میگن ما 5 روزی 6 روزی رفتیم بی عقده زندگی کردیم و بی قضاوت و کار به هم دیگه نداشتیم،
دقیقا
بی تنش زندگی کردیم. من فکر کنم هیچ اتفاقی نمیفته، ما واقعا شرمساریم از همه چی آنچه که داره اجرا میشه. دهیه که چیزی که تو سرمونه نیست، دهیه که چشماندازی که داشتیم، جاهایی که میخواستیم اصلا فراهم نشد. اما امیدمون به این که آدم ها بیرون بی عقده با هم راه برن، با هم لبخند بزنن، با هم خوش باشن. خیلی هم میبینم ها، خیلی نقد هست، بلیت گیر ما نیامد. هی هم بهش میگم، میگم به قرآن این فستیوال موسیقی نیست، موسیقی کلک این فستیواله.
آره.
به هم نگاه کردن هدفشه،
دقیقا.
با هم غذا خوردن، جلو پای هم دیگه پا شدن، به هم هیچ طعنه و کنایه نزدن، یکی این با دل خوش زندگی کردن،
جدا شدن از همین فضای مجازی که افتادیم توش. و شاید به قول
یک کمی من آره فکر کردم که این اتفاق در این خاک این سرزمین داره میفته. اینجا گفتم دیروز، گفتم قونیه که یه بار رفتم یه کاری خاکه با هم کرد که با اون کلمات و بیتایی که خونده بودم نکرده بود. و بعد به یه تصور فانتزی تو ذهنم رسیدم، به این تصور که مثل همه بقایای رادیواکتیو و اتمی که میبرن در یه جای دوری با یه شکل عجیبی دفنش میکنن در یه خاک، گویی که آدم هم تشعشعاتش از بین نمیره، اتفاقات هم تشعشعاتش میمونه. ما هیچ وقت بعد مرگ به صفر بر نمیگردیم، آدمی هیچ وقت دیگه صفر نمیشه. انگار که تشعشعات مولانا در خاکش اونجا بر من اثر گذاشت. حالا اگه این فرض فانتزی رو مبنا قرار بدیم، میتونیم به گل گل جای زمین هم نسبتش بدیم، میگیم خب اینجا یه اکتیویتی داره، اونجا خاکش یه اکتیویتی داره. احساس میکنم در زیر زمین بوشهر سلامهای زیادی که اکتیویتش میزنه بالا و صدای سلامها از پوست تن آدما رد میشه و رو حنجرهشون تولید کلمه و
بله اینم به عنوان تقدیرنامه بهتون میگن، تقدیرنامه شفاهی. البته دقیقاً همین چیزی که داشتیم میگفتین، ما در فرودگاه داشتیم اتفاقا پروازمون هم با آقای مستور و کاکاوند یکی بود، اومدیم توی پرواز و خیلی از داشتن ازشون میپرسن که آقا بلیط ها وضعیت اینجوری و اینا. بعد چند ردیف جلوتر ما توی پرواز یه خانومی برگشت از پشت سرش گفتش که شما بلیط دارین؟ گفتش که نه. گفت خب پس برای چی دارین میرین؟ گفت شما بلیط دارین؟ اونم گفت نه. شما برای چی داری میری؟ خب والا من دارم میرم با شهره حال کنم. مهم نیست دقیقاً که حالا بلیط دارم که برم مثلا کنسرت یا بلیط ندارم، اون اتمسفری که تو شهر اتفاق میفته، اون که همه آدم‌ها انگار آدم‌های محلی یک مهمان‌هایی دارن و اون مهمون‌ها رو بغل می‌کنن، دستشون رو میگیرن، میگن آقا مثلا اینجا بیا فلافل بخور، اونجا برو مثلا خیام خانی، این بهانه دقیقاً دست همدیگه رو گرفتن توی زمانه‌ای که آدم‌ها شاید خیلی ساده بدون اینکه کنار دستی رو ببینن از کنار همدیگه رد میشن.
یه هنگامه عجیبی امین شده، آدمایی که زنگ زدن خونه در اختیار گذاشتن برای مهمونا و گروه، آدمی که ماشین، آدمی که بیا این چیزا رو من چاپ کنم پول نمیخوام. همین گلا الان دارم یهو چشم میفته، یکی گفته آقا گل برای اومده گفته گل برای جایی نمیخواین، این روزا حتما گل میخواین، خدا گلاش ما بدم. به خدا با موانتش اومده اینجا وایساده گلا چیده. همین بچه‌ای که دارن این ویدیو این والا و اینها رو میذارن، همین سال اصلا یه چیزیه تو میگی که اینقدر مهربانی لای تو جیب مردم بود و امکان خرجش پیدا نمیشد. همین که امکان یعنی بستر خرج مهربانیه و مهرورزیه، هرچی فردا هم تعطیل بشه شیشیچ اصلا واقع. شروع هم نشه شیشیچ بردی آقا، کنسلی دادن همه هتل‌ها، گفتم ما پول بدون پانیشمنت پس میدیم، اصلا هیچ چی نمیخواد، هیچ درصدی کسر نمیشه، هر کی هر چی رزرو کرد بیا پولش برداره، وقتی نمیخواد پولی نمیخوام. اصلا
عجیب غریبه به نظرم، یعنی اصلا فکر میکنم آدم ها و حالا مردمی که داریم ازشون تعریف میکنیم نیاز به یه دعوتنامه دارن بابت، یعنی نیاز به آدمهای نظیر شما و گروه کوچه، چون نمیخوایم شما رو در رأسش قرار بدیم، آدمهایی که نظیر شما هستن و میزبانان اون مهمانیه میشن.
حالا بیا از اون برم نگاه کنیم، فکر کن اصلا من هیتلر
باز قرار بود در کوچه حرف نزنیم
با انبوهی اختیارات، تو یه ایده ای بیدی امکان اجراش در جامعه جعفر مخلصیم، چی شد نمیبینی، هنوز نمیبینه، کی میخوای عمل کنی؟ نگاه کن امکان اجراش کی داره میکنه؟ 300,000 نفر مردم.
همون.
تو هر چی ایده داشته باش، ایده کی میخوای اجراش کنه؟ ایدم که برای یه اتاق 3x4 نبوده، میخوام نه فقط مردم بوشهرا، او آدمی که میادم آدم سبکبالیه که میاد.
دقیقا
میدونی چقدر آدم اومده اینجا برای کار داوطلبانه؟ جدی اصلا مثل یه چیز جهادیه.
دقیقا
انگار که این بلقوگی در مردم ایران هست، هی به تعویق افتاده فقط یکی بعد خاکماکاش روش ورداره، این الفا و برگا و زیرش چند میلیون گل سرخه.
دقیقا.
ولی فرصت گل بودگی ازشون گرفته شده زیر آبار خبرها فراز نشیبای سیاسی اقتصادی. این خودش داره شکوفا میشه. تو یه هیچ این دارم با ایمان عجیب غریب کاملم میگم،
کفش رو شما فقط واکس میزنید.
آره اصلا من یه بسته جا به جا کنیم، بسته بین یعنی فرستنده و گیرنده در قلب ها وجود داره، فقط تو یه سیمی میذاری که این دکله از لای این بری، میفهمی چه میگم؟ فرستنده و گیرندش وجود داره.
دقیقا.
تو بی که یک اختلاف ولتاژی باشه 1000 متر کابل هم بیچین، چه الکترونی میخواد توش جا به جا بشه.
واقعا
خوش اومدیم. من بابا اسمم هیدره، بچه بوشهرم، جای دنج آرومیه. این بلالی، بر آلی یا سزندون منطقه آرومیه، ما بوشهرها بهش عادت کردیم. من حدوداً 40 سال رو آب کار میکنم، 75 سالمه. آب بادونه داریم دیگه، ادبار رو جمع کردیم. استاپ کلا من شنیدم میگه تو کتابش قشنگترین غروب و در جنوب غرب ایران شهری به نام ابوشهر دیدم. آب غروب خیلی قشنگه، واقعا قشنگه. البته به صفا و محبت مهمونامو نمیشه، ولی همینه که داریم. تو خط آباد وقت نبودم، همیشه تو خط نقاشی بودم، پاستل کار میکنم، حالا هم پاستل کار میکنم. هر کسی هنری انتخاب کرده، گذشتهامو که بد نیست، آینده اونم هر کی میگیریم از مهمانامو میگیریم. فکر میکنم از هر مهمانی یک کلمه رو گرفته باشم یه جمله کاملی رو باید تحویل بدم. مسافر ایام عید صرفاً به عنوان مسافر میان، ولی ایام فستیوال یا هنرمندن یا هنردوست. این دوتا که با هم ترکیب بشه فضای شهر تغییر میدن، منم حال هوامو تغییر میکنه. شما اگه متوجه شده باشی بیشتر آهنگای ما امروز رو خیامه، اصلا خیام کنی تو خون ما شده. خیام یه نیشابوریه، باید مال اونا باشه، ولی ما تو خونمون جا گرفته. امیدوارم شما هم یکی به روزی کنار ما هستین، از این آب، از این خاک، از این فستیوال لذت کامل برده باشین، همینطور که ما داریم میده. زنده ماندن ما کامل به زنده بودنه، زنده بودن با همه چیزه، سرمنشی همش حیاتن که با آهنگن و نوا. امیدوارم بمونه.
یک دو سه.
خب هیدو هدایتی سلام.
سلام علیکم.
دم شما گرم که اومدین این قسمت رادیو مقصد.
شما خوش اومدین.
شکرین. بله واقعا اولین باره که اومدم بوشه شهر شما، استان شما. خیلی حال میده.
ولی خوب سری هم رنگ گرفتی و
جدی. آره دارم رنگ هم دیگه میشه. خوب اتفاق قشنگه اینجوری پوستمون مشکل
ترنده الان.
آره دیگه والا الان هم موسیقی جنوبی هم ترنده. بذار اصلا اینجوری شروع کنیم که
ما ترند بودیم.
نه بابا آخه چند سال قبل نره بیشتر ترند شده.
چرا شوخی میکنم؟ چرا خیلی.
آره یعنی دلیلش به نظر چیه؟ چون سوالا رو گذاشته بودم بعدم بپرسم الان که یهو بحثو رفت اون ور.
ببین بوشهر که همیشه حالا جنوب در واقع نگم بوشهر، یعنی مثلا از خوزستان بوشهر هرمزگان همیشه چیز بوده، یعنی همیشه داشتم موزیکو کار میکردم، حتی تو هرمزگان بیشتر، تو خوزستان همینطور، توی بوشهر همینطور داشتن کار میکردم. ولی خب یه پیشرفت رسانه، پیشرفت صفحات مجازی اینم خیلی کمک کرده دیگه. یه انگاری آدم همونطوری که جنبه همونطور که گردشگری توسعه پیدا کرده، اماکن گردشگری توسعه پیدا کرده، خب موسیقی هم مستثنا نبوده دیگه.
دقیقاً درست میگین. فکر می‌کنم نسل جدید خواننده‌هایی که کار کردن، یعنی گروه‌های مختلفی مثل خودت، یعنی گروه سیریا، حالا کسای دیگه‌ای که به شکل خاص روی موسیقی جنوب متمرکز بودن، هم خیلی تاثیرگذار بودن که این موسیقی یه جور دیگه‌ای هم شنیده بشه. چون به قول تو موسیقیه که یه موسیقی اصیلیه که همیشه بوده، ولی الان فکر می‌کنم یکم بیشتر اقبال ازش داره میشه.
خب این به نظر من حالا آدم‌های این شکلی که داریم کار میکنیم، حالا سیریا، من، سونگار، حالا چون صحبت در مورد بوشهر نمیرم مثلا سراغ هرمزگان، چون هرمزگان هم خیلی معتقدم خیلی موسیقی غنی داره. گروه های مثل داماهی یا جالبوت و یا بقیه بچه هایی که دارن کار میکنن که اصلا خیلی حرف دارن برای گفتن و پیش رو هن اصلا. به همین خاطر برمیگرم سمت همین بوشهر. به نظرم اینا محصول فرهنگ غنی این منطقه خودشونن. در عین حال ایده هایی که میگرفتن همیشه یا داریم میگیریم در واقع به واسطه شنیدن و دیدن، به واسطه در واقع چی میگن، رسانه مولتی مدیا یا هر چیزی که داره ما رو به جهان پیرامونمون بیشتر وصل میکنه. داریم میبینیم که داره تو کشور دیگه چه اتفاقی میفته، تو شهر دیگه داره چه اتفاقی میفته و اینا خب طبیعتاً بی تاثیر نیست.
دقیقا. واکنش فکر کنم حرفتو که قطعا کم اگه
دارم،
واکنش آدم ها هم به موسیقی جنوبی یه کمی متفاوت، یعنی الان از همین اتفاقی که توی فستیوال کوچه داره میفته و این حجم زیاد از آدم هایی که اومده و اصلا یه عده‌ای میگم ما تو پرواز که داشتیم میومدیم اینجوری بودن که آقا بلیت نداریم ولی داریم میریم که حال و هوای شهر رو تو اون مدتی که فستیوال داره برگزار میشه تجربه کنیم. و فکر میکنم خودت که داری از نزدیک اینو لمس میکنی حالا با آدم هایی که میان کنسرتت یا آدم هایی که میبینی توی شهر این ایام، این واکنش به موسیقی جنوبی و حالا فستیوال کوچه به شکل خاص، چون الان تایمش هستیم و تو هم یه فکر کنم چند ساعت دیگه کنسرت شروع میشه، این برات چطوری بوده؟ یعنی آدم هایی که باشون مواجه میشی مخصوصا تو این تایم فستیوال کوچه، واکنششون به این فستیوال چیه؟ چون میدونم امسال یه ذره متفاوت تر از همیشه هم بوده.
آره امسال یه ذره پیچیده شد ماجرا. آره نقدهای زیادی هم بهش بود که حالا اگه لازم شد واردش میشیم. یه چیزی که هست در مورد جنوب، ما وقتی برمیگردیم کل تاریخ هم که نگاه میکنیم انگار همیشه تمدن‌ها کنار آب‌ها شکل گرفتن دیگه.
آره.
ما توی ایران خب خیلی شهرهای کنار آب زیاد داریم و اصولا زندگی یک شور و یک هیجان و یک گرمای بیشتری داره انگاری کنار آب. و مردم بوشهر هم به واسطه اون عقبه تاریخی که دارن، رفت و آمدهاشون، سفرهاشون، همواره انگار یک کوریدور خیلی جدی بوده برای ورود چیزهای جدیدتری، برای ورود صنعت، ورود تفریح، انترتینمنت، شغلهای فصلی که داشتن باعث شده دور همیهاشون گرمتر بشه و انگار رسوخ کرده زیر پوست شهر و همیشه در جریانه. آدم ها وقتی میان اولین چیزی که باش مواجه میشن خونگرمی و بیال به قولن خودمونی باحالی آدم هاست که آدم ها رو به هم وصل میکنه. یا به قول احسان عبدیپور میگه بوشهر چی میگفت؟ احسان میگه بوشهر برج میلاد نداره.
آره واقعا آدم های خیلی
سیاسپول نداره، ولی شما تو بوشهر آدم های میبینی به قول احسان از برج میلاد بلندتر، از سیاسپول وسیعتر و قدیمیتر. و به نظرم این خیلی عیانه و آدم ها وقتی میان بوشهر خیلی مستقیم با این مواجه میشن و خیلی جالبه. خودم هم حتی وقتی میرم یا یه بعد یه مدتی این نیستم که دلم تنگ میشه، اگه برمیگردم هم سریع یادم میاد میگم بابا اصلا اینجا یه جای دیگه است.
خیلی فرق داره.
روزای خوش و بالا بذاریم وقتی که دلا اورو بادن
برگردیم به موسیقی خودت. تو خودت تأثیری که از موسیقی جنوب گرفتی و بعد در کارت گذاشته چی بوده؟ یعنی اینو اصلا
ببین اون دوره‌ای که مثلا تو دهه 70 اون دوره‌ای که حالا ما میتونستیم تأثیر بپذیریم، اینقدر جو موسیقی جنوبی بولد نبود حتی بین خانواده‌ها. مثلا من یادمه دیگه، مثلا تو خانواده خودمون خب میخوندن، صدای باحالی هم داشتن، آره ضرب و تمپو نیهمبونه هم بود در مراسم مختلف، دائم هم نیمونه میزد میساخت کار میکرد، ولی به اون شکل موسیقی جنوب انقدر انگاری رواج نداشت. و مثلا حقیقتا چیزی که من باش در موسیقی مواجه شدم هایده بوده، موین بوده، ابی بوده
که شاید اصلا ربطی به کار خودت هم،
آره مثلا دیالا خیلی خوب مخصد خیلی باحال بوده، سیاوش قمیشی بوده. از این جهت دارم این اسمای لس آنجلسی رو میگم به خاطر اینکه اون موقع اصلا چیزی از تهران به ما نمیرسید. آره. هرچی میرسید از طرف اینور آب بود که وارد میشد و ما گوش میکردیم. ولی اونجایی مثلا تأثیر پذیری من شروع شد که رفتم تهران، دور شدم از منطقه خودم، دور شدم از اقلیم و جغرافیای خودم و بعد یک احساس بی‌هویتی داشتم و فکر می‌کردم آقا من باید به یه چیزی وصل شم. چرا من بگم کیم اینجا، کجا اومدم؟ حالا بگم من ایرانیم که خیلی چیز کلیه. آره. اون آقای کردم ایرانیه، خانم بلوچم ایرانیه، خراسان شمال همه اون ایرانیم، ولی انگار که اون شاخصه خودم رو گم کرده بودم. من نبودم ها، من تنها منظورم نیست. توی تهران این خیلی برای من نمود پیدا کرد و به نظر من یک بخش، یک تاریخ شهرمندگی زندگی من این بخشش برای خیلی همون. ولی مهمتر از همه این بود که این یه تلنگر خوبی بود. حالا هم میگم تاریخ شهرمندگی بودم، این که گفتم آقا برگردیم به خودمون دیگه. آره. اصلا من وقتی که از جنوب رفتم و در تهران ساکن شدم، شیفته جنوب شدم. آها. شیفته زادگاه هم شدم. آها. و تازه شروع کردم بر مثلا فکر کنم 18-19-20 سالم بود که شروع کردم یه بازشناسی جنوب ایران. خب زندگی برام یک چیز اینه، اینجا اون چیز، اون نگاه توریستی که ما بیرون به جهان همه چی با حال و کوله، خیلی زندگی سخت بود.
بله.
مثلا من برق اومد یادمه.
بله.
من میگم مثلا 69 ام.
بله.
وقتی برق داشت میومد برای روستای ما، من یادمه، این توی سنی بودم که یادمه ما گفتن آقا برین هر کس هر خانواده با جلوی خونه خودش گود بزنه تیر برق بکارن توش دیگه. سال 85 گاز کشی شد. بله. خب تو وقتی که همچی شرایط فقر این شکلی داری زندگی میکنی، وقت نمیکنی به فرهنگ فکر کنی، نه خودت
میره.
نه خانواده که دارن تربیتت میکنن.
بله.
ولی خدا رو شکر خیلی زود انگاری برگشتیم.
آره.
زود برگشتیم به خودمون. حالا این مدل برگشت به فرهنگ و تأثیر پذیریش توی موسیقی یه جای انقدر شدید بوده که بی فکر هم بوده. گاهی وقتا من فکر میکنم که یه جای اشتباهه. حتی خود من توی یک سری آثاری تولید کردم و پخش کردم که الان بهش فکر میکنم، فهم ترجیح میدم مثلا یک اصلاحاتی انجام بدم. آه. و در ادامه سعی کنم بیشتر پایبند باشم به ساختار اصلی موسیقیه. این منظورم این نیست که دوگ میشم و ببندم فضا رو، اجازه توسعه و دیولوب یا دیباگ کردن پروژه ما نداشته باشم. نه، منظورم اینه که میشه اصولی تر، مثل یک مرمت یک بنای تاریخیه و باید در راستای آسیب نزدن به اون بنا رو مرمت کنی دیگه. و به نظرم باید یه ذره بیشتر، حداقل خودم و همکارام و دوستامون که داریم کار میکنیم، بیشتر روی این موضوع مطالعه کنیم، سوادمون بیشتر کنیم، بتونیم اون شالوده اصلی رو حفظ کنیم.
متوجه. توی فستیوال کوچه اولین بار بود گفتی که اجرا کردی. آره. دیشب. آره. در کشتی و در ساحل در واقع خلیج فارس، خیلی به نظرم اتفاق عجیب غریبی برای تویی که همراه گروه خفنت داشتین اجرا میکردی و حس فکر کنم جذابتر عاطفیش هم حضور پدر مادرت بودن. آره. برای که گفتی یه ذره در مورد اونم صحبت کن.
آره ببین، ما پارسال نتونستیم اجرا کنیم، حالا به واسطه حالا نمیدونم بگم ملاحظات امنیتی، نمیدونم چی بگم بابتش. من پارسال تو کوچه کالچر تو دبی اجرا داشتیم، همینطوری روی لنج کشتی بود، خلیج فارس هم بود و واقعا همش دلم اینجوری بود که با من دلم میخواد برم ساحل شمالی دلیم. که باشه بوشهر. من خب فکر نمی‌کردم بعد فیکس دقیقاً بعد یک سال انجام بشه، چون فکر کنم اردیبهشت پارسال بودیم اگه اشتباه نکنم، همین موقع بود کوچه کالچر تو دبی بودیم، ولی خب مثلا یا امسال اینجا اجرا شد.
متفاوت بود.
هر چی بگم چقدر خوشحال کننده است کمه. این حضور مردم دور هم دیگه، حضور آدم ها و امید رو انگاری سرایت میده دور هم جمع شده.
بعد اون انرژی که به تو برمیگشت توی کشتی اصلا یه چیز غریبی بود، یعنی این همراهی که آدم ها داشتن واقعا میدیدی شگفت انگیز. حالا برای خود من حالا یه مثال بزنم، ما در برنامه پیشگو تو افتخار دادی حضور داشتی، آهنگ قطار خالی رو اونجا من اولین بار شنیدم و یادمه که ما توی بکستش برنامه رضا بهاروند و خیلی دوستای دیگه همون نیک یوسفی و بقیه دوستایی که داشتیم اونجا، آهنگ رو تازه داشتیم گوش میدادیم و انقدر یهو تاثیرگذار شد واسمون که گفتیم چقدر مثلا کار اشتباه کردیم که با دنبال نکردیم این موسیقی رو و هیدو رو، و چقدر بعد از اون یهو با سرعت خیلی خوبی فکر میکنم کارهای خفن هی پشت هم و همیشه هم کارات یه جوری بوده که مردم استقبال خفنی ازش کردن، کلی کنسرت هم اون سمت دنیا گذاشتی، حالا کشورهای مختلفی که حالا دونه دونه اسم نمیبریم، ولی واکنش آدم ها اونجا چطوره؟ چون حالا مسلما همه ایرانیایی که میان کنسرتت اهل جنوب که نیستن و بخش زیادشون ایرانی های مختلفی هن، حالا شاید حتی ایرانی هم نباشن و میان کنسرت، واکنش اونا به موسیقی چطوریه و اصلا چه حس و حالی داره اجرا کردن اون سمت دنیا با اجرا کردن حالا جایی که در شهر خودته؟ میدونم متفاوته خیلی.
آره خیلی متفاوته شاید، ولی تفاوت اصلیش برای من اون ساختار فنیه بیشتر. یعنی اون چیزی که خیلی به چشم میاد
زیر ساخت های
آره زیر ساخت برنامه ریزی دیسیپلین کاری سالون اکویپمنتیه که دارن استفاده میکنن و بیشتر از همه دلتنگیه که یهوی تو آدم های اون ور میبینم. این خیلی غم انگیزیه، ولی هر بار که میرم یه کنسرتی دارم توی یه کشوری توی یه شهری از دنیا یه جایی آدم ها رو میبینم، همش دلم میخواد که آقا این حالی که اینجا دارن، هر کی راحت میاد راحت میره، هر جوری که میخواد باشه، بیشتر یعنی تنها چیزی که به چشم میاد از طرف خودم، حالا اینکه چی در مغز اونا در ذهن اونا میگذره خیلی نمیتونم بهش بپردازم، به خاطری که ما رو استیج مونام نشستم و که استیج هم کسی نمیاد و خیلی معاشرتی هم که نمیتونم داشته باشم، ولی چیزی که از روی استیج میبینم و اون چیزی که بر خودم دریافت میشه، دلم میخواد آدمام تو ایران بتونن همینقدر راحت بیان کنسرتو برن بی دردسر.
آره واقعا.
و واقعا به نظرم یه ذره معنی امنیت متفاوت میشه. چون امنیت اینجا شکل میگیره.
متوجهم.
باید بذاریم تو مغز آدم ها امنیت شکل بگیره.
واقعا چقدرم درسته این حرف. آره. جنس موسیقی تام حالا کم کم ببندیم گفتگو رو که بری تو به اجرا و اون گروه خفنی که دارن آماده میشن، خیلی هم همشون درجه یکن واقعا. جنس موسیقی هم که داری حالا هم تو هم موسیقی جنوب این ویژگی رو داره، یه حزنی یه غمی در کنار یک حس شاید بعضی وقتا سرخوشی، این توصیف کردنش شاید فعلش رو پیدا کردن خیلی ساده نباشه، نمیدونم تو فعلش رو میتونی راحت پیدا کنی یا نه، ولی این از کجا میاد؟ یعنی در این حال که تو پاشدی و دارید مثلا شاید دستی میچرخونی، همزمان ممکنه یه قطره اشک هم بریزی و این خیلی به نظرم کار عجیبیه که این موسیقی با آدم میکنه.
این به نظرم ویژگی موسیقی ایرانی به نظرم
همه سبک‌ها.
نه حالا بخوام حالا نمیخوام خیلی اسطوره‌ایش کنم و خیلی برگردیم عقب بخوام خیلی چیزش کنیم، کلا انگاری که توی یه چیزی فرو رفتیم، توی یه غمی فرو رفتیم هممون.
آره
و خیلی هم دست خودمون نیست. و من خودم خیلی علاقه ندارم واقعا به غمگین خوندن. خیلی وقت کار میسازم و به خودم در به خودم میبینم بود چه اینقدر غمگین شد این اصلا. من اصلا نمیخواستم اینو تولید کنم. واقعا خیلیش ناخودآگاهه و اوایل خیلی سعی میکردم راجبش فکر کنم، راجبش حرف بزنم، راجبش کنکاش کنم، ولی دیگه خسته شدم از هی ور رفتن با یه چیزی که بخوام معنا و فلسفه و دلیل و برهان پشتش رو پیدا کنم. یه ذره الان دیگه دلم میخواد بیشتر زندگی کنم. هر چی شد شد. فهم مطمئنم که هر موسیقی یا هر اثر هنری که از هر آرتیستی در میاد ریشه توی واقعیت زندگیش داره،
تو زیستش،
تو زیستش داره واقعا،
کودکی و تجربیاتش احتمالا.
حالا خیلی هاشون میتونن اصلا ریشه توی یک اتفاق خیلی مقطعی داشته باشن، چون برهه زندگی ما دهه به دهه داره تغییر میکنه، 5 سال 5 سال داره تغییر میکنه، تو به خصوص تو کشور ما که داره اینقدر اتفاق عجیب، همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم چند ساعت پیش توی هرمزگان
یه
انفجاری اتفاق افتاده و من حالا بعد میگم الان برم رو استیج چیکار کنم؟
بله.
خب من چه جوری میتونم رو استیج الان شاد باشم؟
بله.
خیلی حس بدیه،
احساسات متناقض همیشه آره، همراه
یعنی
ما
هست، انگاری که این اجازه نمیده ما بتونیم توی یک سی شاید شادم زندگی همینه.
آره،
ما به شکل دیگه شاید اقل عادت نکردیم تا حالا.
آخرین سوالم ازت بپرسم در مورد بوشهر به شکل خاص. از احسانم پرسیدم، گفتم اگر بخوای به یه آدمی که هیچ تصوری از بوشهر نداره و اصلا تا حالا بوشهر نیومده بوشهر رو توضیح بدی که چرا باید بیاد بوشهر رو ببینه، مردمش رو ببینه، حالا تو این شهر باشه، چی میگی؟ چطور توصیف میکنی این شهر رو یا استان رو حتی، چون خودت هم اهل جمعی؟
ببین، تو بوشهر هیچ وقت بیکس نیستی، هیچ وقت غریب نیستی تو بوشهر. این خیلی مهمه، اینکه تو احساس غربت نکنی
خیلی مهمه.
آره، یعنی چون من خودم یه تایمی غربت رو تجربه کردم، اینو خیلی با جون و دل میفهمم که چقدر چیز سختیه. و تو بوشهر امکان نداره تو لنگ چیزی بمونی. اگه وجود داشته باشه اون در بوشهر، پس تو هم داریش. این خیلی مسئله مهمیه.
خیلی هم قشنگ بود واقعا توصیفی که کردی، دمت گرم. ما در پادکستمون نمونه حالا صوتی که می‌خوایم بذاریم این بخش رو با یه موسیقی که خودت بگی ادامه میدیم. حالا میتونه موسیقی خودت باشه، میتونه یه موسیقی بگی که ما برای ادامه این بخشمون بذاریم.
الان بگم؟
آره.
این قطعه ای داره داریوش آذر، یه شعری از حافظ میخونه، اسم ترک رو یادم نیست الان.
اگه یادت نیست میتونی برام بفرستی، من میذارم. آره،
خیلی یه شعر حافظ میخونه. آره، بذار اسمشو نگاه میکنم. آره، دارم رو سانکلو دم دارمش. اونو بهت میگم از هم داریش. من خیلی دوست دارم کار داریش. آره.
دمت گرم واقعا، هیدو، مرسی. امیدوارم که همیشه موفق باشی، مثل همین الان که تا هر لحظه که ما میبینیمت واقعا موفق تر ترکای درجه یک. و امیدوارم که اجرای امروزتون هم خیلی خفن باشه. واقعا فکر میکنم کوچه فستیوال زنده موندنش یه بخش زیادیش شماهایی که دارید در واقع به دوش میکشید بحث فرهنگی بوشهر رو،
مردم واقعا.
آره، تعداد زیادی از آدم. و فکر میکنم دیگه الان کوچه فستیوال مال مردم شده دیگه، یعنی و چیزی
هم اولش هم خودشون. آره، بودن هم بعد.
آره، چیزی هم که مال مردمه به نظرم از بین نمیره، یعنی هر چقدر آدمو زور بزنن همیشه میمونه. آره، قوی تر میشه، یعنی با هر ضربه ای که میخوره. دمت گرم،
مرسی از شما، خوش اومدین.
خیلی خوش میگذره. قربونت برم
جان که شود کار دل بکن نشود، بسوختیم در این آرزوی خام نشود، فقان که در طلب گنج نامه مخصوص شدم خراب جهانی زبم تمام نشد.
اما بندر عباس فستیوال را به صحنه عزا تبدیل کرد و چهارمین فستیوال کوچه نقطه پایانش فرا رسید. بوشهر مهمانان را بدرقه کرد تا شاید زمان دیگر باز هم کنار هم بخوانیم، بشنویم و یادمان باشد می شود به بهانه ها سفر کرد. به بوشهر و مردمش، به بوشهر و موسیقیش، به بوشهر که آداب دان شادی و عزاست. بوشهر عزیز، خاکت گرم و دلت خوش باد.